أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستعين إنه خير ناصر. روز 11 بهمن ماه در آستانه دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی هستیم. فردا پنجشنبه است. امروز به جمله‌ای در این رابطه خدمت عزیزان عرض بکنیم. گرامی می‌داریم دهه مبارکه فجر رو ورود با شکوه امام راحل رو بعد از سالها تبعید و دوری از بین مردم که دشمن به گمان این که اگر بخواد رهبری نهضت رو از مردم جدا بکنه و فاصله بین مردم و رهبری بندازه، شاید مثل خیلی از موارد که مرور زمان میخوره و فراموش میشه، شاید مردم رهبر رو فراموش کنند، نهیب‌های رهبر یادشون بره و دشمن به آرامش برسه. اما برعکس، این فاصله گرفتن باعث شد که محبوبیت امام و نفوذ اون روح ملکوتی در بین مردم بیش از پیش بشه. اعلامیه‌ها و بیانیه‌هایی که امام از نجف می‌دادند کار رو به جایی رسوند که به محض این که یک مقداری روابط ایران و عراق رژیم بعثی حسن شد، حتی در نجف هم بر امام عرصه رو تنگ گرفتند و اون جمله معروف رو امام داشتند که فرقیده می کنه اگر قرار باشه از جایی به جایی همش در حال حرکت باشم، من از قیام و نهضت دست بر نمی دارم. تا پشت مرز کویت برای این که از ایران دور نشند رفتند، اما کویتشون چون دستشان به استکبار بود اجازه ورود امام رو نداد، تا نهایتا فرانسه که مدعی مهد آزادی بود امام اونجا رو انتخاب کردن و در روستای اطراف پاریس به نام مثل لوشاتو مدتی رو بودند و مترصد فرصتی بودند که زمینه برای برگشت به کشور فراهم بشه. خب عزیزان، عموماً جوانی جو یادتون نمیاد اون روزها، ولی انصافاً شور و ولوله ای در بین مردم بود. هر روز مردم منتظر بودند که امام برگرده، اما دولت بختیار فرودگاه ها رو بسته بودن و اجازه فرود هواپیما نمی دادن و هیچ هواپیمایی به مقصد ایران و تهران پرواز نمی کرد تا در اولین فرصت که همون 12 بهمن ماه بود خراب شد هواپیمایی از پاریس به ایران بیاد و امام هم برای اینکه در بین مردم باشه با همه تهدیدها و احتمالات خطری که وجود داشت این خطرها رو به جان خریدن. همه دلسوزان هم به نحوی از روی دلسوزی شاید توصیه می‌کردند که امام این کار رو نکنه، چون هر بلایی ممکن بود در سر اون پرواز در آورده بشه. رژیم تابون دندان مسلح پهلوی که آخرین نفس‌ها رو می‌کشید و از باب الغریق و یتشبت به کل حشیش دستش تا مرفق به خونه مردم خودش آغشته شده بود، ازش بعید نبود که بخواد در یک تصمیم جنون‌آمیز امام رو از بین ببره. اما امام از اجداد خودش درس زندگی و قیام و نهضت و رهایی بخشی رو یاد گرفته بود و آماده شد و جان خودش رو در طبق اخلاص گذاشت و به سمت ایران حرکت کرد. اون نشاط و شور و حرکت و اون استقبال عظیم نظیر در تاریخ و شدیدیت در تهران با همه محدودیت ها شکل گرفت. عزیزان الان حساب نکنید، حالا ما میخواییم برنامه این بگیریم، مردم و دولت دست به دست هم میدن، امکاناتی فراهم میکنن و یه برنامه پیش میده. ما حساب کنید که حاکمیت کاملا مخالف بود، حاضر نبود کمترین امکاناتی در اختیار بگذاره، بلکه محدودیت ایجاد میکرد و شرفا گرفتاری هایی برای مردم ایجاد می شد، اما با این وجود مردم این چنین به خیابان ها اومدند، این چنین در استقبال مردمی شرکت کردند و امام هم که عهد و پیمانی با مردم و با خانواده شهدا و با خود شهدا داشتند، اولین مقصد رو بهشت زهرا اعلام کردن و اون سخنرانی آتشین و چند روزی رو در تهران بودن. دولت موقتی تشکیل داده شد، اشراف در امور تا لطف الهی شامل حال مردم شد و علی رغم این که در 21 بهمن دولت حکومت نظامی رو از بعد از ظهر اعلام کرده بود، تمام حکومت نظامی رو شکستند، به مردم دستور دادن به خیابان ها بریزند و فوتعه دشمن نقش بر آب شد و مردم به آرزوی دیدیده خودشون که گرفتن سرنوشت به دست خودشون بود رسیدند. به هر حال امام راحل، جانبازان انقلاب و جنگ، شهدایی که در این مسیر از دست دادیم، همه اینها توقعات و انتظاراتی از ما دارند. این ما ایمو با کوله باری هنگین از مسئولیت هایی در پیاده کردن مرام شهدا و امام داریم و باید دنبال این باشیم که حال که بعد از قرنها حکومت شیعی تشکیل شده، حال که بعد از قرنها روحانیت در مصادر امور قرار گرفتند، بتوانیم با عملکرد خودمون، خوب خودمون، مردم رو به نظام و به اسلام و به مکتب تشیع و فرامین الهی و آموزه های نورانی قرآن خوشبین بکنیم. علی الخصوص که خب عزیزان بهتر از من در جریان هستن، در آستانه انتخابات دیگری قرار گرفتیم، من هم دوستان خودشون به صورت پررنگ شرکت خواهم کرد، هم دیگران رو به اصل حضور در انتخابات که یک وظیفه و یک حق قلمداد میشه و به دنبال اون انتخاب اصلح با ملاک‌هایی که خود شماها دیگه اهل تشخیصید و دقیقاً که این مسائل پیگیر هستید. در حال امیدواریم انشاءالله از این گردنه هم مردم و انقلاب به سلامت عبور کنند و بار دیگر حرکت شایسته‌ای در تحکیم مبانی انقلاب و اساس نظام برداشته حرکت. اما بحثی رو که داشتیم در رابطه با این بود که با وجود علم اجمالی آیا میتوان ترخیص در مخالفت صادر کرد یا نه، آیا مخالفت با اطراف علم اجمالی جائز یا جائز نیست. گفتیم عقلا مشکلی نداره، اما میخواستیم ببینیم آیا شرعاً هم مولا میتونه این اجازه رو بده یا نه. این که این اجازه در قالب روایات باشه بررسی کردیم، دیدیم چندی به دل نزد روایات. این که از طریق براعت باشه، حالا براعت شرعیه یا عقلیه، دیدیم نه. رفتیم سراغ این که این اذن در اذن و ترخیص در ترک از طریق استصحاب باشه. مرحوم شیخ فرمودن که نه، از طریق استصحاب هم نمیشه ترخیص در مخالفت با اطراف علم اجمالی رو استفاده کرد. دلیلی که داشتند یه بیانشون ثبوتی بود، یکی اثباتی، توضیح دادیم. در اثباتی گفته بودن که اگر قرار در ترخیص باشه، تناقض بین صدر و ذیل دلیل استصحاب لازم میاد. ما این استدلال ایشون رو اشکال کردیم، گفتیم نخیر، آخه یقین، اگر یقین 100% که دیگه شارع که نمیتونه اونجا حکمی صادر کنه و دو تا حکم در واقع نیست، تناقض اونجاست که دو تا حکم باشه، اینجا دو تا حکم وجود نداره. امروز در ادامه بحث یه اشکال دیگری بر استدلال مرحوم شیخ داریم. اشکال دیگر بر استدلال شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه چه جریان استدلال، جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی رو منجر به تناقض بین صدر و ذیل دلیل استصحاب می دانست، بر این خواهیم اشکال بکنیم. دیدیم برپر که از اشکال اول رفعیت کرده و قبول کنیم که شارع علاوه بر حکمی که در صدر دلیل استصحاب صادر کرده، صدر دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بود دیگه، حکمش میشد چی؟ عدم نقض یقین با شک. این حکم اول، یعنی عدم نقض یقین با شک. در اشکال اول گفتیم دوتا حکم نیست تا تناقض لازم بیاد، الان میگیم برفرض اون یه حکمه، چاره علاوه بر حکمی که در صدر دلیل استصحاب صادر کرده که عبارت از عدم نقض یقین بشه، که در ذیل دلیل نیز، در ذیل دلیل استصحاب ها دلیل دیگری مبنی بر نقض یقین سابق صادر کرده. اونجا که فرمده انقضه به یقین آخر، اگر اینو بپذیریم، اینو بپذیریم یعنی چی؟ یعنی از اشکال اولمون دست برداریم، چون تو اشکال اول گفتیم دوتا حکم نیست تا تناقض لازم بیاد، الان بگیم خیلی خب دوتا حکم هست تناقض لازم میاد. اما یه اشکال دیگه، اما یه اشکال یه برتر که از اشکال اول رفعیت کنیم و اینو بپذیریم، میگوییم به عنوان اشکال بر استدلال ایشان، میگوییم در جریان استصحاب بحث اینه، یقین سابقی رو میخواید به وسیله یقین لاحق نقض کنید، درسته؟ در ذیل دلیل استصحاب در صدد نقض یقین سابق با یقین لاحق هستیم، میگه ما یقین سابق رو با شک نقض نکن، با چی نقض کن؟ با یقین، درسته؟ خب تا این که بخواد دو تا حکم متناقض باشه دیگه، اما لازمه صدق تناقض بین دو یقین این است که متعلق هر دو یقین با قطع نظر از زمان یک چیز باشه. این حالا توضیح میدم، توجه دارید در استصحاب یکی از شرایط جریان استصحاب اتحاد دو قضیه متیقن و مشکوک است. اتحاد دو قضیه متیقن و مشکوک یعنی چی؟ یعنی این دو قضیه با قطع نظر از اختلافی که از حیث زمان دارند، اینو در نظر نگیرید، از هر جهت متحد باشند. موضوعشون متحد باشه، محمولشون متحد باشه، و اگر متحد نباشن که اتصاب جاری نمیشه. اما اگر یقین سابق به طهارت لباس زید داشتیم، بعدم شک لاحق هم در طهارت لباس زید باید باشه، ولی شک لاحق در کفتش باشه که به درد نمیخوره. یا لباس زید نباشه میشه لباس عمر، فایده نداره. پس شما میگید بله، پس صرفا از نظر زمان بین سابق و لاحق اختلاف وجود دارد، از جهت دیگه نه، اتصاب اینجا جاری میشه. خب وقتی این چنین شد، وقتی در اتصاب اینجوری میگیم، حال میگیم این کلام، این مطلب در ما نحن فیه و نسبت به یقین دوم یا یقین لاحق نیز جریان داره. توضیح بدیم، اینو خود به خود روشن میشه. نه اون اینه که طرز این است که نسبت به دو ظرفی که طرفین علم اجمالی قرار گرفته اند، یقین سابق مثلا به طهارت داشتیم، اینجا دیگه یقین سابق به طهارت ظرف الف، و همینطور یقین سابق به طهارت ظرف ب. این دو تا یقین رو داشتیم، یقین سابق رو. اگر شک پیدا شود، این شک یا نسبت به هر کدام از این دو ظرف به نحو مستقله، چین از محل بحث ما خارجه، کجا جا اتصاب جاری میکنیم، یقین سابق شک لاحق اتصاب. اما یه وقتی این شک ما در قالب علم اجمالیه، پس این در قالب علم اجمالی است. در قالب علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی اجمالا میدونیم یکی از این دوتا نجس شده. پس علم اجمالی به نجاست یکی از این دو ظرف پیدا شده. الان به شما بگن آقا این ظرف الف مشخصا پاکه یا نجسه، چی میگید؟ نمیدونم. ظرف ب مشخصا الان پاکه یا نجسه؟ بازم نمیدونم، شک داریم دیگه. پس در قالب علم اجمالی شک پیدا کردیم. خب حالا ما میخواییم بگیم انقض رو به یقین آخر. ما علم اجمالیمون، یقینمون نسبت به چیه؟ یقین دوم. متعلقش مشخصه یا غیر مشخصه؟ مشخص نیست، یه لاعل تعلینه. یکی از این دوتا. یقین سابق چی بود؟ مشخص بود. یقیناً میدونستن ظرف الف مثلا پاکه یا نجسه؟ ظرفیدن مشخصاً میدونستن. الان یقین لاحقم یقین مشخص نیست. پس در اینجا با توجه به وجود علم اجمالی نسبت به هر کدام از دو ظرف تردید داریم، یعنی اجمالا نجاست یکی از اونها رو میدانیم، یقین داریم. حالا اینجا نتیجه اینه، پس ما نسبت به دو ظرف دو یقین سابق داریم، مشخصا یقین داریم ظرف الف مشخصا پاکه، ظرف لام مشخصا پاکه. اما نسبت به زمان لاحق یا همون یقین لاحق، آیا یقینمون چیه؟ علم اجمالیه دیگه. یقین داریم به نجاست احد همالا الف تعیین، درست شد؟ پس اینجا یقین به نجاست احدهما لا علی التعیین داریم. یکی مشخص رو نداریم. خب حالا دوتا یقین ها رو با هم در نظر بگیریم. در نتیجه متعلق دو یقین سابق حتما مشخصه، اما متعلق یقین لاحق بگید ما مشخص لا علی التعیین احد و ما لا علی التعیین، پس نامشخصه. به تعبیر دیگر متعلق ها یکی هم یا فرق کرد؟ مشخص و نامشخص معلیان و لا علی التعیین با هم فرق داره دیگه. بنابراین متعلق یقین سابق که مشخص است با متعلق یقین لاحق که غیر مشخص است، این متعلق ها با هم تفاوت دارند، متفاوت است. وقتی متفاوت شد، آیا اینجا یقین لاحق رو میتونید بگید نقیض یقین سابقه؟ صرف یقین که کافی نیست، در تناقض وحدت موضوع هم میخواد، این متعلق هم باید یکی باشه. بله، اگر من یقین داشتم به طهارت این شی، بعد هم یقین پیدا کردم به نجاست همین شی، میشه نقیض یقین قبلی. اما یقین دارم به طهارت این شی، بعدا یقین دارم به نجاست این یا آن با علت تعیین، متعلق ها متحد نیست. خب وقتی متعلق ها متحد نباشه و روشن است که با تعدد متعلق در یقین سابق و لاحق تناقض صدق نمی کند، تناقض بین دو یقین در صورتی است که متعلق اون دو یقین با هم اتحاد داشته باشن، یکی باشن. خب با این بیان برمیگردیم، اشکال دوم روشن شد. این شد اشکال دوم که شیخ استدلالش چی بود؟ استدلال شیخ رو گفتم که جریان استصحاب منجر به تناقض بین صدر و ذیل میشه، بین دو یقین میشه. آیا اینجا تناقضی پیش اومد؟ پس میگیم آقا در ذیل که در صدر نقض یقین سابق هست تناقضی نیست، چون متعلق ها با هم فرق میکنه. پس به دلیل متعدد بودن یا مختلف بودن اجمالش این توضیحات، پس اینو که میگیم آقا اینجا اشکال بر شیخه، چرا اشکال بر استدلال شیخ؟ اینه که به دلیل متعدد بودن متعلق یقین سابق با متعلق یقین لاحق تناقضی بین صدر و ذیل دلیل استصحاب لازم نمیاد. پس با این بیان با استدلال شیخ نمیشه مانع از جریان استصحاب شد. بله استصحاب در شافعی اجمالی جاری میشه. نه 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 بس مجموع نیست. نه 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 نسبت به هر کدوم یقین دارید؟ باشه یقینا رو جمع میکنید، متعلقا رو با هم جمع میکنید، میگید متعلق یک یقینن. نه نه به صورت مجموع حساب نمیکنید، و اطراف رو مجموع حساب میکنید. بس اگه مجموع حساب بود در بعد چه مجموع حساب کنید؟ نمیتونید. نه نه اگر این باشه این اصلا با دلیل استصحاب قابل جمع نیست. در دلیل استصحاب شما یقین به مجموعه و شک در مجموعه که ندارید، که در اونجا پس یقین به مجموعه ندارید، نسبت مجموعه یقین ندارید. یقین دارید که همه اینها اینجوری نیست، به جدا جدا باید حساب کرد. بله یقین داریم که در بین این مجموعه نجسی هست.
یقین داریم که
خلاص مجموعه پاک نیستن. خب اما نجس نیستن رو هم یقین ندارید نقضش بکنید. نقض نمیتونید بکنید.
شما دست
نه
دست بزنید
نه دیگه پس نه مجموع رو علم اجمالی داریم، اما تک تک رو نه یقین به طهارت داریم نه یقین به نجاست داریم، شک داریم. لذا میخوایم استصحاب جاری کنیم.
یقین نمیاد
خب نباید بیاد دیگه. شما میخواید استصحاب جاری کنید که بحث جریان استصحاب در اطرافه. جریان استصحاب کجاست؟ اونجایی که یقین سابق شک لاحق دیگه. شک رو میخواید بگید، یقین که نمیخواید بگید. اونم در مجموعه نه تک تکش. تک تکش رو یقین نداری. ببینید شما یه وقتی خود یه استدلالی میکنی، یه وقتی میخوایی دفاع کنی از استدلال کسی، ما هم دوستش داریم، ما هم امید شفاعتش رو داریم. بله چهارشنبه اشکالی نداره، شما حالا هر چی بگی ما به دل نمیگیریم، یه سعیه وجودی پیدا میکنیم. ولی چون داریم با ایشون بحث میکنیم، ایشون میخواد در اطراف استصحاب جاری کنه. استصحاب هم اونجاست که یقین ثابت شک لاحق باشه. نه بلا. خب با این بیان تا اینجا دقت کنید، میخواییم برق رو برگردونیم که بحث همون بشه دیگه، معطلتون نکنیم. تا اینجا گفتیم آقا با استدلال هایی که با استدلال شیخ کرد، نه نمیشه گفتش که نمیشه استصحاب جاری کرد، استصحاب جاری میشه. بس تا اینجا اینو میخواستیم نتیجه بگیریم، اون گفت استصحاب جاری نشه چون منجر به این مشکل میشه. ما میگیم نه این مشکل پیدا نمیشه. پس نتیجه بحث ما با ایشون بود که استدلالشون ناقصه، استدلال هم نیست، پس استصحاب رو جاری بکنید. اما توجه کنید، اما امعان نظر در مورد اطراف علم اجمالی و دلیل بر حجیت استصحاب، این دوتا رو اگر یه مقدار دقیق باشیم الان خواهیم گفت، منتهی به قول به عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی میشه. پس درست ما استدلال شیخ رو قبول نداشتیم، اما با شیخ هم مسلکی. ایشون میگه استصحاب جاری نشه در اطراف علم اجمالی، ما هم میگیم جاری نشه، اما نه از طریقی که ایشون فرمودن. پس در واقع یعنی جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی رو قبول نداریم، این که قبول نداریم، اما نه بنابر استدلالی که شیخ رحمت الله علیه داشت، بلکه به جهت وجوهی که اجمالاً بیان میکنی. وجه اول اینکه چرا جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی رو قبول نداری، و اون اینه که میخواییم بگیم نه تنها واضی به جریان نیستی، بلکه بگیم جاری نمیشه. وچه اول اینه که میگیم آقا ادله‌ای که بر حجیت استصحاب دلالت میکنند، حالا ادله میدونی از داره متأخرین چیه؟ همون اخبار لا تنقض الیقین بالشک. این ادله ظاهراً از اطراف علم اجمالی انصراف داشته، مثلا اطراف علم اجمالی شامل نمیشن، و به شک بدوی که دارای حالت یقینی سابق و شک لاحق باشد اختصاص دارن. این ادله از همون اول با توجه به تعبیراتی که داره لا تنقض الیقین به شک فلان، این ماله شک بدوی، اونم نه هر شک بدوی، تازه شک بدوی که شرایط استصحاب رو داشته باشه. بنابراین وقتی از اطراف علم اجمالی انصراف دارن شامل اونه میشند، علتش هم اینه، زیرا هرچند به حسب حکم عقلی جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی ممکنه، ولی از روز اولم که وارد شدیم نگفتیم، عقل میگه اشکالی نداره، اما باید دید که دلیل هم داریم یا نه، دنبال دلیل بودیم. خب ممکنه، اما آیا هر چیزی که ممکنه حتما واقع میشه؟ حتما دلیل بر وقوعش هم داریم؟ نه. شما دنبال نباشید که چون ممکنه پس باید واقع هم بشه، ولی چه بسا اموری که از امکان وقوعی برخوردارند ولی واقع نمیشوند. در اصطلاح شما در معقول میگه لیس کل ممکن واقع، پس اینجوری نیست که لیس کل ممکن واقعا، هر ممکنی که واقع نمیشه. اینجا بله امکان عقلی داره، ولی ما دلیلی براش پیدا نکردیم، تنها استصحاب رو میخواستیم. استصحاب هم از این انصراف داره، استصحاب شامل این مورد اصلا نمیشه. این اولا. ثانیاً بازم هرچند به حسب حکم عقل استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری می شود. اما ما در مباحث شرعی، در خطابات شرعی تابع حکم عقلیم یا تابع عرفیم؟ خطابات شرعی به عقل عرضه نمیشه، به عرف عرضه میشه. اما جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی از نظر عرفی پذیرفته نیست، بلکه معصیت شمرده میشه. در قالب مثال عرض بکنم، این چگونه ممکن است دو خطاب از شارع صادر شده و به عرف توجه پیدا کند؟ یکی این که بگه اجتنب عن الخمر، این اجتنب عن الخمر که میدونید که با توجه به اطلاقش، این کتاب با توجه به اطلاقش هم خمر معلوم به تفصیل رو شامله و هم خمر معلوم به اجمال رو، از این طرف اینو بگه. از طرف دیگه همین اشاره بگه لا تنقض الیقین به شک، شما اینو در اطراف علم اجمالی جاری کنید. از طرف دیگر جریان لا تنقض در اطراف علم اجمالی، خب بر اطراف علم اجمالی لا تنقض جاری کنید یعنی چی؟ یعنی بگید آقا از اون معلوم بالاجمال اجتناب لازم نیست، که لازمش عدم وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالیه. خب اجتناب بگه از این مورد اجتناب واجبه، معلوم به اجماله. لا تنقض بگه اجتناب لازم نیست، بخواه اجتناب نکنی میشه معصیت. و معلومه از در عرفی شارع هرگز اذن در معصیت عبد نمیده. این بیان دوم. بیان سوم، اگر بخوایم بگیم آقا استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری بشه، جریان استصحاب در مورد وجود علم اجمالی به یکی از سنه خواهد بود، یا استصحاب در طرف معینی از اطراف علم اجمالی جاری میشه. اون طرف معین کدوم دلیل باید داشته باشید؟ یا استصحاب در تمام اطراف علم اجمالی جاری میشه؟ برای معین که دلیل نداریم، برای تمام اطراف هم که سر از معصیت و اینها در میاره. یا استصحاب در بعض غیر معین از اطراف علم اجمالی جاری بشه. خب بالاخره یک ایت احتمال هست، اولا هر کدوم از اینها باشه دلیل میخواد که نداریم، ثانیا اگه دلیل نداریم از بین ایت احتمال میمونیم. جا الاحتمال و تلل استدلال، که البته این بحث رو در مباحث تحقیق این بحث در مباحث استصحاب به هنگام بحث از تعارض استصحابین مفصلا خواهد آمد. در هر حال پس هیچ کدوم از اینها نیست و دلیلی پیدا نمی کنیم بر جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی. نتیجه کما اینکه روایات به عنوان دلیل نشد برای ترخیص در ترک، براعت شرعیه و عقلیه دلیل نشد برای ترخیص در ترک اطراف، استصحاب هم دلیل نشد. پس اینی که ما میگیم آقا در اطراف علم اجمالی اصل عملی جاری نمیشه دیگه، استصحاب از همه قبیل تر دیگه، دلیلی بر مخالفت در اطراف علم اجمالی نداری. تا برسیم به ادامه بحثمون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.